من یک روایتی به ذهنم افتاد، عرض میکنم، بعد چند جمله‌ای راجع به نهج البلاغه میخوام عرض بکنم. در روایت فرمود: من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن و به لحمهی و دمه. جوون اگر قرآن بخونه، اهل قرآن باشه، قرآن با گوشتش و با خونش آمیخته میشه. یعنی قرآن جزء جدایی ناپذیر وجود او میشه. یکی از مضامینی که در نهج البلاغه خیلی مورد تاکید امیرالمؤمنینه بحث قرآن کریمه. خود این موضوع قرآن کریم از منظر امیرالمؤمنین علی علیه السلام. من دیشب در واقع بخشی از خطبه غراء رو به مناسبتی شنیدم، خیلی متأثر کرد منو و تصمیمم بر این شد که امشب چند جمله‌ای رو از خطبه غراء عرض بکنم. ما در نهج البلاغه اختلاف نسخه داریم، من قبلا هم عرض کردم. اگر مثلا ما گفتیم خطبه غراء خطبه 83 هست، ممکنه در نهج البلاغه که دست شماست 82 باشه، چون نسخه ها متفاوته. برخی از نسخه ها نسخه فیض الاسلامه، نسخه صحبی ساله، نسخه محمد عبدو هست. طبق نسخه ای که دست منه، خطبه 83 نهج البلاغه خطبه غراء هست. یه خطبه ایست که سید رضی وقتی نقل میکنه میفرماید که وحی الخطبه العجیبه. این خطبه خیلی خطبه عجیبیه. بعد شروع میکنه دو سه جمله رو در خلاصه این خطبه سید رضی مطرح کردن. حضرت در ابتدا صفات خدای متعال رو بیان کردن. من حتی روایاتی دیدم امیرالمؤمنین علی علیه السلام بلا فاصله بعد از شهادت پیغمبر اکرم و در اون بهبوهه حوادث بعد از سقیفه و اون اتفاقات عجیب، حضرت خطبه هایی که خوندن، صحبتی که کردن، خیلی آرام با حمد و ثنای الهی شروع کردن. که اگر ما باشیم میگیم آقا تو این شرایط عجیب، حالا دیگه اینا رو الان بیخیال بشید، نه، خیلی این کوه توحید امیرالمؤمنین با صفات خدا در این خطبه شروع کرده. بعد حضرت، من خلاصه مضامین رو عرض میکنم که انشالله بهانه‌ای باشه که امشب که رفتین، فردا امشب خطبه غراء رو خودتون با ترجمهش نگاه کنید. بخشیش توصیه به تقوا هست، توصیه به حریم نگهداری هست. برخیش دگرگونی های دنیا هست، اشاره به قیامت هست و اون شرایط رستاخیز و حضرت بیان کردن. بخشیش تذکر برای تنبیه الخلق، یعنی آگاه سازی بندگان خدا، یادآوری نعمت‌های خدا، که یه بخشش التحذیر من حول الصراط، حضرت در مورد عبور از صراط تحذیر دادن بندگان رو، خیلی تکان دهنده. تا میاد آخر خطبه منها فی صفت خلق الانسان، که من برای رعایت وقت مضمونش رو عرض میکنم. عباراتی رو از خود امیرالمؤمنین نقل میکنم. حضرت اول در این بخش از خطبه که در مورد چگونگی آفرینش انسانه فرمودن که مگه این انسان همون نطفه و خون نیمبند نیست که خدا او رو در تاریکی های رحم و غلاف های تو در توی شکم مادر آفرید تا به صورت جنین در اومد. بعد این جنین شد یک کودک شیرخواری، کم کم بزرگتر شد، نوجوان شد، یک نوجوان خوشمنظری شد. خدا بهش فکر عنایت کرد، بهش یک زبان گویا عنایت کرد، بهش چشم بینا عنایت کرد که درک کنه، عبرت بگیره، از بدیها پرهیز کنه. اینا جملات من نیست، من محتوای خطبه رو دارم عرض میکنم. بله، وقتی به حد کمال رسید و بر پای خودش ایستاد، واستوا مثاله، یعنی دیگه وقتی روی پای خودش ایستاد، کسی شد، از آب و گل در اومد، نفر مستکبرن، تکبر شروع کرد. آدمی، انسان، ممکنه العیاذ بالله ما مراد باشیم، امثال بنده. و خبط صادرن ماتحن فی غرب هوا، رو برگردوند بی پروا، بدون ترس، بدون واهمه، در بیراهه ها قدم گذاشت. بعد یه تعبیر لطیفی امیرالمومنین فرمود که هوا و هوس رو این انسان وقتی روی پای خودش ایستاد و تکبر کرد و رو برگردون، این هوا و هوس رو از اعماق وجود خودش بیرون کشید. اون چیزی که در وجودش بود اصل هم نبود، ولی خیر و شر در وجودش بود، دست کرد از اون اعماق وجودش این هوا و هوس ها رو بیرون کشید. برای به دست آوردن این خواسته های دلش، لذت های بی حساب دنیا، خودش رو به زحمت انداخت، به رنج انداخت، برای هوا و هوس خسته شد و فکرم نمی کرد که مصیبت براش پیش بیاد. ما ها اینجوری هستیم دیگه، به خودمون مراجعه کنیم، فکر میکنیم که مثلا مصیبت برای همسایه است، برای فلان کشوره، برای فلان استانه، برای فلان شهره، در حالی که والموت یأتی بغتتن، مرگ یهویی میاد. والقبر صندوق العمل، قبر صندوق، یا به عبارت عربی صندوق آرزوها و آماله. فکر نمیکرد مصیبتی براش پیش بیاد، پرهیزی نداره، خشوعی نداره، در حال فتنه و در حال غرور به سر میبره. در دل این بدبختی ها در دنیا یه مقدار کمی زندگی کرده و در برابر اون چیزی که از دست داده هیچی به دست نیورده. در واقع فکر میکنه خونه، ماشین، امکانات، آبرو، عزت، احترام. بعد چی کار کرد؟ وظایف واجب خودش رو ترک کرد. اینا همه فرمایش امیرالمؤمنین دارم عرض میکنم. هنوز داشت تلاش میکرد، هنوز داشت کوشش میکرد برای هوا و هوس دنیا، برای به دست آوردن آرزوهای دنیا، که یکهو ناراحتی های مرگ به اون نزدیک شد. حضرت در اینجا شرایط کسی رو توصیف میکنن که آرام آرام میره به سمت مرگ. بله، در مورد کسی که مرگ رو آرام آرام میچشه، نه اینکه یه نفر صحیح و سالم و سر و مر و گندست به قول ما میره یهو مثلا یه آقا خبر اومد فلانی مرد. توصیفی که حضرت میکنن خیلی مهمه. من توصیه میکنم به شما در نهج البلاغه خوندن به توصیفاتی که امیرالمومنین میکنن دقت کنید. من هر وقت نهج البلاغه رو مراجعه میکنم احساس میکنم یه آدمی برای یه موضوعی 200 سال، 300 سال دوربین رو کار گذاشته، هی داره تمام جزئیات رو میبینه. هر جا وارد میشه امیرالمومنین اینطور توصیف میکنه، کنه ماجراها رو میدونه، اتفاقات رو میدونه، که خودش فرمود لو کش فلغتا و مزدت تو یقینا، اگر این پرده ها و حجاب ها کنار بره به یقین علی اضافه نمیشه. حضرت فرمود این آدمی که داره تلاش میکنه برای هوا و هوس، برای به دست آوردن آرزوهای بی پایان، یهو ناراحتی های مرگ میاد سراغش. چه اتفاقی میفته؟ فرمایش حضرت روزها متحیره، شبها داره درد میکشه و به خاطر این بیماری ها تا صبح بیداره. بین اخن شفیقن، وقتی دیگه به مرگ نزدیک میشه، بین اخن شفیقن، ببخشید، بین اخن شقیقن و والدن شفیقن و داعیتن بالویل جزعا و لادمت لصدر قلقا. این دیگه داره به مرگ نزدیک میشه، یک برادر غمخواری کنارشه، یه برادر مهربونی داره، یه پدر مهربانیه، صدای همسرش به گریه بلند، داعیتن بالویل جزعا و لادمت لصدر قلقا، مادرش یا همسرش در کمال اضطراب و ناراحتی به سینه میکوبه وقتی این داره از دست میره. اما این چه وضعیتی داره؟ این در حال بیهوشیه، در سکرات مرگه، در غم فراوانه، در اندوه فراوانه، در اون ناله های دردناکه، داره جون میده. و انتظار میکشه. این جمله خیلی قشنگه، داره انتظار میکشه، انتظار دردآور. فی سکرت ملهثه و غمرت کارثه و انت موجعه و جذبت مکربه و صوفت متعبه. این در حال انتظار، چه انتظاریه؟ انتظار دردناک، رنجاور. این دست به گریبانه و میمیره، اینجا دیگه میمیره. چه اتفاقی میفته؟ ثم ادرج فی اکفانهی مبلسن، مأیوسانه اطرافیانش او رو در کفن میپیچن، در حالی که خودش چه وضعیتی داره؟ آرامه، تسلیمه. او رو بر میدارن، روی چوبهای تابوت میندازن. چه وضعیتی داره؟ خسته، خسته است، کوفته، لاغر. کجا میره؟ سفر آخرت. این همه فرمایش حضرته. دوستانش، فرزندانش، تحمله حفدت الولدان و حشدت الاخوان، دوستانش، فرزندانش او رو به دوش میکشن، جنازه او رو میبرن کجا؟ الادار غربته و منقطع زورته و مفرد وحشته. او رو میبرن به اون سرمنزل غربت، او رو میبرن به خانه‌ای که هرگز نمیشه رفت سراغش، هرگز نمیشه رفت زیارتش، هرگز نمیشه رفت، منقطع زورته، نمیشه رفت زیارتش، نمیشه دیدش، و باید تنها باشه، در وحشت و تنهایی باید به سر ببره. او رو میبرن و درون قبر میذارن. خب چه اتفاقی میفته؟ حتی اذا انصرف المشیع رجع المتفجع. وقتی تشییع کننده ها و اون ناله سر دهنده ها برمیگرد، بالاخره اینا برمیگردن. حالا مثلا فرض کنید بعضی از دنیا میرن، یه همسر با معرفتی دارن، مرد کنار قبر زنش یه شب میمونه، هر شب که نمیره میره، همه میرن، خاک که میکنن میگن خاک سرده، آخه دیگه راحت شدیم، میرن او رو تنها میذارن اونجا. وقتی این اتفاق میفته و اینا میرن، حضرت سمود اقعد فی حفرتهی نجی لبهته السؤال و عثرت الامتحان، او رو در قبرش میشونن، میگه حالا بشین، بشین جواب بده. او رو در حفره گورش مینشانن، که حالا شاید کسی سوال کنه عالم قبر، شما بعد از مرگ یک کافر ظالمی 5 ساعت بعد، 10 ساعت بعد، 10 روز بعد این قبر رو بکنی، هیچ اتفاقی اون پایین نیفتاده. شما میگه آقا چجوری میشوننش؟ این سرش میخوره به این سنگا. قبر کجاست؟ عالم قبر. با هم میگید من نمیشنم، در روایات هست عالم قبر یعنی برزخ، عالم قبر برزخه. وقتی همه میرن میشوننش، حالا بشین جواب بده به سوالات. و او از ترس و تحیر در سوال و لغزش در امتحان آهسته حرف میزنه، روش نمیشه بلند بلند حرف بزنه. حضرت فرمود بزرگترین بلاها اونجا چیه؟ آب سوزان، آتش جهنم، برافروختگی شعله ها، نعره های آتش. میدونید که در یکی از خصوصیات آتش که اعاذنا الله منه و ایاکم، در واقع از آتش جهنم خدا ما و شما رو حفظ بکنه، یکی از خصوصیات آتش اینه که آتش برزخ و قیامت نعره میزنه، صدا داره، صداش ترسناک، صدای آتش. حضرت فرمود این بیچاره گرفتار نعره های آتشه، نه لحظه ای مجازاتش آروم میگیره، اون کسی که خوب زندگی نکرده، که استراحت کنه، که بخواد یه لحظه فرصت داشته باشه، نه یه آرامشی وجود داره اونجا که از درد او کم کنه، نه قدرتی هست که مانع کیفرش بشه، و نه مرگی هست که او رو از این همه ناراحتی رها کنه. میدونید دیگه یکی از خواسته های جهنمی ها در قیامت در دل جهنم چیه؟ خدایا ما رو، خدایا ما رو بکش، نه برنگرد، خدایا ما رو بکش، خدایا مرگ برسون، راحت شیم. و قالو، اگه آیه رو اشتباه نکنم، یا مالکو لیقض علینا ربک، خازن جهنم، مسئول جهنم، فرشته بزرگ، مسئول اصلی جهنم اسمش مالکه، بهش میگن به پروردگارت بگو. اینجا معلومه که اینا هنوزم ایمان نیاوردن درست حسابی، نمیگن به خدای ما، به رب ما بگو کارو تموم کنه، میگن برو به خدات بگو ما رو بکشه تموم بشه این عذاب. قالو یا مالک لیقض علینا ربک، بله حضرت فرمود مرگی اونجا نیست که او رو از این همه ناراحتی، یعنی اینقدر ناراحتی زیاده که آرزو میکنه کاش بمیرم که تموم بشه. خوابی هم نیست که اندوهش رو برطرف بکنه. بین این مجازات ها گرفتار، بین این کیفرهای کشنده گرفتار، بعد حضرت فرمود انا بالله عائذون، ما از این سرنوشت به خدا پناه میبریم. انا بالله عائذون. بعد فرمود عباد الله، با یه لحن دل سوزانهی، با یه سوز دلی فرمود عباد الله این الذین عمرو فنعمو، ای بنده های خدا کجا هستن اونهایی که در طول عمر خودشون این همه از نعمت برخوردار بودن، این همه عمر کردن، عمرو فنعمو، این همه نعمت هم کجان اونا، و علمو ففهمو، کجان اونایی که اینقدر بهشون یاد دادن، اینقدر کلاس رفتن، اینقدر مدرسه رفتن، دانشگاه رفتن، تعلیم یافتن، درک کردن اینها. و انذرو فلهو، به اینا مهلت دادن، کجان اینا، ولی به چی پرداختن؟ به لهو و لعب. و سلمو فنسو، اونها رو از این آفات دور کردن ولی اینا فراموش کردن. بعد فرمود یک زمان طولانی به اونا مهلت دادن، این همه عطای خوب خدا به اینا داد، این همه اونا رو قبلش هشدار دادن، گفتن مردم جهنم نرید. که یه چیزی یادم افتاد، مرحوم شیخ جعفر شوشتری ظاهرن در یک منبری، در یک جلسه ای گفت، وقتی نشست روی منبر بسم الله الرحمن الرحیم گفت، نیرو کرد، گفت مردم بوی سوختگی میاد، بوی آتش میاد. همه بلند شدن و رفتن و شیخ بالای منبر نشسته بود و رو سر و کله هم راه رفتن و از مجلس رفتن بیرون که آتش نگیرن، و یه چند دقیقه وایسادن دیدن آتش خبر نیست، همه از مسجد بیرونن، شیخ روی منبر نشسته. برگشتن نشستن، شیخ جعفر گفت های مردم، این همه پیغمبران اومدن، ائمه هدا اومدن، گفتن مردم آتش هست، جهنم هست، حساب و کتاب هست، شما باور نکردید. جعفر کذاب به خودش گفت، گفت جعفر دروغگو یه چیزی گفت همه تون باور کردید، چی کار دارید میکنید؟ این همه اومدن شما رو تحذیر دادن، گفتن مردم نرید جهنم، این همه به شما گفتن و به گوش شما خورد، حتی اونایی که نمیخواستن این حرفا به گوششون برسه بالاخره به گوششون خورد که حسابی هست، کتابی هست، مو رو از ماس میکشن. چقدر این آیه قرآن تکان دهنده است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، مو رو از ماس میکشن. اینو گوینده اول داره به خودش میگه. بعد حضرت فرمود به اینا حذر داده شده بود، تحذیر داده شده بود، هشدار داده شده بود، به نعمتهای بزرگ خدا وعده داده شده بودن، از اون گناهانی که انسان رو هلاک میکنه اینها رو بر حذر داشته بودن، از اون عیبهایی که باعث خشم خدا میشه، گفتن آقا به این حریم الهی نزدیک نشید، گستاخی نکنید، ولی اینا از کل اینا پند نگرفتن، موعظه نشدن. بعد حضرت فرمود اول الابصار والاسماء، صدا کرد، صدا زد که بگو، در تاریخ صداش تنین انداز شد که آیا به گوش ما رسید یا نه. فرمود اول الابصار والاسماء، ای دارندگان چشم ها و گوش ها، والعافیت والمتاع، ای کسانی که سلامتی دارید، متاع دنیا دارید، هل من مناس او خلاص او معاذن او ملازن او فرارن ام محارن ام لا، راه گریزی هست یا نه، خلاصی، پناهگاه، فرار، راه فرار، بازگشت هست یا نه. فانا تؤفکون، اینجا آیه قرآن خوند، کجا دارید میرید، به کجا رو کردید، ام عینت تصرفون، کدوم سمتی دارید میرید؟ ام به مازا تقتر رون، به چه چیز شما ها مغرور شدید؟ و انما حظ احدكم من الارض ذات الطول والعرض قید و قده، تنها بهره همه شما، دارا و ندار، پیر جوون، ثروتمند، غنی، فقیر، همه تون، تنها بهره هر کدوم از شما از زمین به اندازه طول و عرض قامتته. اگر نصیبت بشه، اگه پیکری باشه و خاکش کنن و تو دریا در واقع جسدت خوراک کوسه و در بیابان خوراک درنده آنشه، نسوزه دود نشه، هوا نره، ته بهره شما از زمین اندازه طول و عرض قامتتونه. متعفرن علا خده، در حالی که اون گونه های شما بر خاک سایده میشه، صورت شما رو باز میکنن، روی خاک میذارن. بعد فرمود ای بندگان خدا، الان عباد الله، ای بنده های خدا، تا تناب های مرگ روی گلوی شما نیفتاده، تا روح شما برای به دست آوردن کمالات آزاده، تا جسدها راحته، تا در وضعی قرار دارید که میتونید با کمک هم دیگه مشکلات رو حل کنید، هنوز مهلت دارید، تا هنوز جای تصمیم و توبه و بازگشت از گناه باقی مونده، بیاید از فرصت استفاده کنید. قبل از این که در اون شدت تنگنای وحشت قرار بگیرید، در اون ترس ها، در اون اضمحلال، در اون نابودی، قبل از اون این که اون مرگی که در انتظار شماست شما رو فرا بگیره، قبل قدوم الغائب المنتظر، قبل از اون که مرگی که در انتظار شما هست شما رو بگیره، و اخذت العزیز المقتدر، قبل از این که این دست قدرت توانای عزیز خدای مقتدر شما رو اخذ کنه، بیاید این فرصتها رو غنیمت بشمارید، که اینجا خطبه تمام شد. سید رضی فرمود و فی الخبره، در روایت آمده، انه لما خطب به هذه الخطبه، وقتی این خطبه غرا رو خوند، اقشعرت لها الجلود، بدنها به لرزه در آمد، و بکت العیون، اشکها سرازیر شد، و رجفت القلوب، و دلها لرزید، دلها ترسان شد، و من الناس من یسمی هذه الخطبه غرا. برای همین بود که بعضی از مردم این خطبه رو گفتن خطبه غرا، یعنی خطبه درخشان، که انشالله بخونید. و طبق نکته‌ای که دوستان گفتن، حاج آقای عالی تشریف آوردن؟ بله، الحمدلله تشریف آوردن، ما مقدمه شدیم برای بحث ایشون. انشالله اگر یادم باشه بین روزه و سینه زنی دوستان یادم بندازن بگم، دوره نهج البلاغه هیئت آیین حسینی انشالله انقریب شروع میشه، مدرسه بهاره نهج البلاغه. ما خواهش کردیم از اساتید محترم گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق علیه السلام و آقای دکتر عزیزی که خیلی روی نهج البلاغه کار کردن این آقایون، و رئیس محترم دانشگاه امام صادق علیه السلام آقای دکتر افتخاری، انشالله این دوره برای خواهران برادران با اولویت عزیزان هیئت پنجشنبه عصرها انشالله برگزار خواهد شد، در کانال اطلاع رسانی میشه، مجازی هم برای عزیزانی که نمیتونن حضوری شرکت کنند یا شهرستان هستن انشالله خواهد بود. امکانش در محضر نهج البلاغه باشیم. حضرت آقا امسال فرمودن لبیک بگید به فرمایش آقا، نه شعاری، نه بی خود و بی جد، نه، آقا فرمودن امسال من توصیه میکنم به فعالان عرصه فرهنگی که در مورد مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه داشته باشن. خدایا ما رو از معارف نهج البلاغه و روایات اهل بیت و قرآن کریم بهره‌مند کن، تا انشالله به خادما کمک کنید که این رحلا جمع بشه، قرآن جمع بشه و همه بیان جلو بشینن. لطفاً جای خالی دوستان پر کنن، به نیت خمسه طیبه فیض ببرن جانباختگان حادثه بندر شهید رجایی، 5 تا صلوات بلند بفرستید.